الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. داهية قلوبهم وأسر النجوى. الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل الثراء بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
خب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا قوة إلا بالله. بس در رابطه با صحه بحث مفصل جالب و دقیقیه. چرا بحث مفصلیه؟ چون روایت زیاد داره، آیه هم زیاد داره و ظاهرا آیات و روایات یه جوری انگار با هم نمیخونه. به نگاه ظاهری که نگاه میکنی انگار اینا با هم دیگه چی میگن؟ تناقض داره به قول علما، در حالی که نه، اینا تعارض نداره. کلام محمد و آل محمد هرگز تناقض توش نیست، بلکه تشابه داره، متشابهه. از این جهت میگیم مفصل این بحث، بحث صحیحه. اما بحث جالبیه چون خیلی مهمه و خیلی سوال میشه که آقا پس گفتن قائم با صحیحه شناخته میشه، کو اون صحیحه کجاست؟ و بحث دقیقیه به خاطر اینکه اگر بخوایم محکم صحبت کنیم باید تمام این روایات رو، اقلن تمام مضامین روایی رو ببینیم. حالا بنده اصلا ادعا نمی‌کنم که همه ی روایات مربوط به صحیحه و ندا رو همه رو دیدم، اما این ادعا رو می‌کنم که اکثرش رو دیدم با دقت. این موضوع قرآنیه. خود کلمه صحیحه، صحیحه این چی؟ این فریاد، صاحه یا صیحه، صیحتن فریاد زد. تو قرآن کریم ما صحیحه داریم، نداء داریم، فزعه هم داریم. صیحه، ندا، فزعه. و جالب اینجاست که تو احادیث اهل بیت هم عین اینا رو داریم. یه جایی گفتن ندا، یه جا گفتن صیحه، یه جا گفتن فزعه. و فزعتون تکون فی شهر رمضان توقظ النائمه و تخرج الفتاته. اولش دیگه این سه کلمه برای تفنن در تعبیر نیست. سه تا کلمه سه تا معنی داره. ندا یعنی صدا زدن، به صدای آهسته هم میگن. و صیحه یعنی فریاد زدن. و فزعه یعنی اون وحشت، اون چیزی که موجب وحشت میشه، شما رو مثلا جا میکنه. بیایم سراغ قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام تا ببینیم که این جایگاه اینا کجاست. قرآن کریم هر کجا که لفظ صیحه رو برده به معنی عذاب برده الا یک مورد. کجا؟ اونجاست که میگه یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلك یوم الخروج. روزی که آن صیحه به حق را میشنوند آن روز روز خروجه، روز خارج شدن. از این بگذریم، در باقی موارد که این باقی موارد فکر میکنم اقلن 6 مورد باشه. حالا اونجا که تو دفترم یادداشت کردم، همش عذابه. هر کجا که کلمه سیه میاد عذابه، اصلا خودش عذابه، خود سیه در قرآن کریم عذابه. حالا بعضی از مواردشو اینجا تو دفتر دیگه سیرچم که نمیشه کرد، ولی اجالتاً بعضی مواردشو میخونم براتون انشاءالله. در مورد سیحه هم تو قرآن بحث داریم، هم تو روایت اهل بیت علیهم السلام. یه نکته هم به عنوان شاکلید یادمون باشه که ائمه اطهار فرمودن احادیث ما رد به قرآن کنید. اگر موافق قرآن بود ما گفتیم، اگه موافق قرآن نبود ما نگفتیم. این تعبیری که میگم اگر موافق قرآن نبود مخالف قرآن بود بکوبید به دیوار، این سر زبون خیلی هم افتاده. من خیلی گشتم ندیدم چنین چیزی و خیلی بعیده که آل محمد اینطور در مورد احادیث صحبت کنند. این همه روایت در رابطه با اینکه احادیث ما رو رد نکنید، احادیث ما رو انکار نکنید، نهی از تکذیب احادیث زیاد داریم. و از اون ور روایتی که میگه اگر حدیث ما رو میخواهید بشناسید چکار کنید، راهش رو گفته، نگفته رجال، هیچ جا نگفته رجال، بلکه گفته عرضه کنید بر قرآن و سنت. ببینید آیا با قرآن و با سنت قطعیه، یعنی با اون چه که از روایت آل محمد ثابت هست، موافقت داره یا نداره؟ این موافقت داره، خب کلام ماست. اگر نه، خب شما فعلا نمیدونید، ساکت باشید در موردش تا فهمود حتی تلال قائم فترات ده ها علی اون روایاتی که بهت میرسه. اگر از اصحابت روایتی شنیدی که اونها ثقه هستن برات مورد اعتمادتن، موثقان علیک، تو میتونی به اون روایت عمل کنی تا زمانی که قائم را ببینی، پس روایت را برو عرضه کنی. از همین جا میفهمیم که قائم با احادیث شناخته نمیشه، بلکه احادیث با قائم شناخته میشه. این اشتباه خیلی بزرگ اخباری هاست، بعضی از اخباری ها که تمسک کردند به بعضی از مثلا روایت متشابه، میگه چون برداشت ما از این روایت اینه، پس احمد الحسن اگر اینجوری باشه یا اگر این چیزی که ما فهمیدیم رو تصدیق بکنه درسته، والا میشه باطل. خب این در حقیقت خودشون مدعی امامت هن. قرآن کریم در مورد اینا چی میگه؟ میگه فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. اینا با اون علمی که خودشون داشتن شاد بودن، دلخوش به اون علم خودشون بودن. آقا ما میدونیم، نه ما پس شما خودشون محور قرار دادن. حالا ولی که میگن احادیث آل محمد، احادیث یه جوری میگن که انگار نماینده آل محمدن، ولی که نه، به اون برداشت خودشون از کلام آل محمد، چون آل محمد کلامشون خودشون میفهمن و بعد در محل دوم شیعیانشون به واسطه تعلیم اونها. از اینم بگذاریم، بحث در مورد این بود که آقا موضوع صحیح و ندا و فزعه موضوع قرآنی و روایه. این موضوع قرآنی و روایی هم در روایت اومده هم در قرآن، همون جوری که ائمه فرمودن اینا رو عرضه کنید به قرآن. یعنی چی؟ یعنی اول روایت ما رو تکذیب نکنید، ثانیا برای تمییزش هم راه نشون دادن. یکی گفت شما رجال رو قبول ندارید، پس چیکار میکنید؟ همه احادیث رو قبول میکنید و عمل میکنید؟ گفتم نه آقا، این که ما رجال رو قبول نداریم یعنی این میزان رو فاسد میدونیم، نامعقول میدونیم، معناش نیستش که میزان نداریم برای تمییز و غربال احادیث. میزان هست، ولی میزان اونه که خود اهل بیت فهمودن، میزان اونه که خود قرآن فهمودن، نه اون چیزی که بشر خطاکار بدعت گذار اومده جعل کرده. میزان چیه؟ عرضه بر قرآن و سنت قطعی. خب این عقلی هم هست، قرآنی هم هست، روایی هست. حالا موضوع صحیحه و فزعه و ندا، چون هم تو روایات اومده هم تو قرآن اومده، ما چیکار میکنیم؟ هم برای اینکه آقا این روایات حقه، چرا؟ چون موافق قرآنه و به علاوه موافق سنته، یعنی یکی دوتا روایت نیست، یعنی موضوع قطعیه. هم برای فهم معناش، البته اون چه که فهمیدیم، اون مقداری که فهمیدیم به واسطه چی بود؟ به واسطه آشنا شدن با احمد الحسن علیه السلام بود. یعنی مثلا همین بنده کلان این حرفا رو میخوام بزنم، یک دونه از این حرفا رو قبل از دعوت بلند نبودن. یه یعنی مهمه. حالا بسم الله، یه نمونه از آیاتی که گفتم صیحه یعنی عذاب. سوره هود آیه 67 میگه و اخذ الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. صیحه ظالمان رو گرفت، نابودشون کرد. اون جوری که تتبع کردم و البته تتبعم کامل هم شاید نباشه، 6 مورد در قرآن کریم کلمه صیحه آمده، به استثنای اون یک مورد همش عذابه. باز یک مورد دیگر هم پیدا کردم، سوره مبارکه حجر آیه 83 فأخذت هم الصیحه مصبحین، صبح ناشتا صیحه اومد گرفت نابودشون کرد. سوره حجر آیه 73 فأخذت هم الصیحه مشرقین، هنگام شروق، هنگام طلوع صیحه گرفت نابودشون کرد. خب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 206 الحسین ابن محمد عن المعلا ابن محمد عن محمد ابن جمهور عن ابن محبوب عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال پرسن در رابطه با این آیه شریفه و انا لهم التناوش من مکان بعید، چشونه که از یه جای دور یه چیزی میخوان. این شعر تو فارسی داره میگه که یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. حضرت فرمود امام باقر علیه السلام قال انهم طلب الهدى، در نسخه دیگه داره طلب المهدی، اونا مهدی رو طلب کردند من حیث لا ینال، از اونجایی که دسترسی به مهدی نمیشود، در حالی که وقد کان لهم مبذولا من حیث ینال، در حالی که از یه جایی که قابل دسترسیه بهشون داده شده، اینو نمیخوان، دور جهان میگردن. اینو بذار کنار مقدمه کتاب مراسی مختار موانع سومر و آکاد، خیلی کتاب جالبیه که سید میاد اونجا میگه که نوح علیه السلام هزاران سال قبل هم واقعه کربلا رو بیان کرده، دیموزی و نانسونا و همه اینا اشارات به کربلاست، و هم از گیلگامش خبر داده که گیلگامش تو همین سرزمین، تو همین بابل، تو همین عراق میاد برای خونخواهی کردن از کی؟ امام حسین. دیموزی، این لغت اون موقع بوده. خب سید میفرماید که قائم همون جایی میاد که اجدادش انبیاء قبل دولت عدل رو همون جا برپا کردن. مثل کوفه رفتید دیگه، مقام فلان مقام فلان، همه انبیاء اونجا بوده مقامش. بعد میفرماید کسانی که قائم رو از جای دیگه طلب میکنن فسیطول علیهم الانتظار ولا یجدون ما یطلبون، انتظارشون طولانی میشن و نمییابند آنچه را که میخوان. این بحث جالبیه، مطمئن باشید که ای بسا در زمان مهدیین هم یه جماعتی همونجور که ما امروز مثلا قایمکی جمع بشیم متشابهات میخونیم، یا در مورد سید احمد الحسن بحث میکنیم، اونا هم در زمان مهدیین هم میشنن تو زیر زمین قایمکی دعای فرج میخونن، آقا بیا، آقا بیا، اون یارو که مدعی دروغین مهدویت مهدی اول بود که هیچی، یکی هم آورد بعد گفت بابامه، بعد 3 نفرم بعدش منم گفتن بچه هاشیم، تازه اون موقع قدرت نداشت، الان قدرت هم دارن، دارن حکومت هم میکنن، بیا بار نجات بده از شر اینا. اینا همیشه منتظر اون امام موهوم خودشون هستن، امام موهوم خودشون اصلا وجود نداره. اینا کجا میگم سنت تاریخ رو ببینید، خیلی بحث جالبیه. ببین یهودی ها به شدت منتظر بودن، منتظر که مسیح موعود اومد، بنده خدا 3 سال 3 سال خورده بیشتر نبود بینشون، تا تکذیبش کردن، تازه گفتن یه خلاف شرع هم عمل میکنه. بعدم رفتن بکشنش، به جای شبیه عیسی رو کشتن و هنوز که هنوز منتظر مسیح هم. چرا؟ چون مسیح اونطوری که اونا میخواستن نیومد. از اونجایی که اونا میخواستن نیومد، مسیح باید از کجا بیاد؟ بیت لحم. تو از ناصری اومدی، پس تو کذابی. سبحان الله. آقا انجیل یوحنا رو بخونید. اصلا اشکالاتی که به احمد الحسن علیه السلام میکنن کپی پیست اشکالاتی است که به عیسی مسیح میکردن. چرا قوانین شرع داری دستکاری میکنی؟ فقهای ما اینطور میگن، تو چرا چیز دیگه میگی؟ او تنه در نسبش میزدن، در تنه در نسبش میزدن. به اون گفتن جادوگر، به این میگن جادوگر. اونم گفتن خوابسازی میکنه، به این میگن خوابسازی میکنه. همش رویا و مکاشفه بود دیگه. بعد منتظر کی بودن؟ اونا خبر داشتن که آقا رسولی میاد از جبل فاران، از غار حرا، موطنش هم مدینه است. اینا اومده بودن پیشا پیش، سید تو کتاب اجل میگه دیگه، اومده بودن اونجا یثرب ساخته بودن و مرتب و منظم، میگفتن که ما اونجا باشیم تا موعود بیاد خودمون صفحه اول یارانش باشیم، ما مقربینش بشیم. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدن. پیغمبر اکرم اومد، همین کسانی که قرار بود بشن اول المؤمنین شدن اول الکافرین. قرآن بهشون میگه ولا تکونوا اول کافرن بهی ولا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا و یا فرهمون. بابا شما قرار بود اول المؤمنین باشید، پدر سوخته، شما الان اول الکافرین نشید، اقلا نشید. و لتجدن الیهود اشد الناس عداوه للذین آمنوا، بدترین دشمنان اسلام شدید شما. و تو همین امروز شک نداشته باشید این حکومت فاسق فاجر جنایتکار عربستان سعودی اینجا مثل عروسک خیمه شب بازی کار یهوده و خیلی های دیگه. ببین هنوز منتظرن، اصلا عذابشون اینه که همیشه منتظر باشن، چون انتظار سخت داری. هنوز منتظرن که اون مسیح بیاد، هنوز منتظرن که رسول آخر زمان محمد بیاد، یعنی اون نبود. و مسیحی ها هنوز منتظر محمدن، منتظر احمدن. و سبحان الله اهل سنت هنوز منتظرن قائم بیاد. ائمه اطهار گفتن خودمون قائمه، کلنا قوام به امر الله. فکر رو اصلاح کنید. واه شما از قائم چی میخوایید؟ به جنگه؟ خب به جنگه، مثلا فهم میکنی جنگ چیز خوبیه؟ بابا جنگ بشه که اکثرتون فرار میکنید. از قائم هدایت میخواید دیگه. امام صادق میگه ما خودمون قائمیم. که میگن نه قائم که میاد، مهدی که میاد. بابا ما همه مهدی هستیم، کلنا مهدی و نهدی للحق، ما مهدی هستیم، هدایت به حق میکنیم. و شیعه هم همینطور انتظارش طولانی میشه. چرا؟ چون برای خدا تعیین تکلیف میکنه، میگه امام زمان باید به دیوار کعبه بعد نشون بدن که به دیوار کعبه. سید یه جایی چیت متشابهات خوندیم دیگه، و مکر و مکر الله و الله خیلی ماکرین، گفت مکر خدا یعنی چی؟ یعنی برنامه رو یه جوری گفته، شیاطین رفتن اون راه رو بستن و خدا یه راه دیگه میفرسته، تمام شیاطین دستشون تو گرچه خوش شده میمونه. ببین درایت داره، عقل داره، منتها یه جوری متشابه حرف زده که زمان خودش تفسیر میشه. میگفت چی؟ میگفت عیسی از کجا میاد؟ بیت لحمه. بنا ناصری من گفت نه من اصالتا مال بیت لحمه، منظور خدا این بود، منظور پدر این بود. حالا اون پدری که او رو فرستاده بود میگن ذات خدا نیست، بلکه اون الله خلق بود که او رو فرستاده بود، امیرالمومنین بود که فرستاده بود، هی میفرستاد در طول تاریخ. نوح رو فرستاد، امیرالمومنین گفت تمام اینا رو میفرستاد. همین میگفت پدر من رو فرستاده، پدر من از خودم حرف نمیزنم، پدری که من رو فرستاده گفته اینجور بگو. و اونا مسخره میکردن. امروز هم سید احمد الحسن رو مسخره میکنن. چرا؟ میگه پدرم امام مهدی به من امر کرده که این کلمات را بگویم، من سنگی در دستان علی ابن ابی طالب بودم، روزی آن را انداخت، کشتی نوح را حرکت داد، روزی با آن آتش نمرود رو خاموش کرد، روزی چنین که روزی چنان که. خب عیسی مسیح چی میگفت؟ میگفت کسی که از ناحیه پدر آمده باشد صدای پدر رو میشناسد. کسی که منو تصدیق میکنه که صدای پدر رو بشناسد. کسانی که اهل این عالم هستن منو تصدیق نمیکنن، کلام من نمیفهمن. خب پس ببینید اینا قائم رو از یه جایی طلب میکنن از یه جای دیگه میاد. کلا این آیه روایت رو برای چی خوندن؟ قائم ربطش به صحیحه چی بود؟ یعنی آقا قائم قرار نیست اونجور که شما فکر میکنید بیاد، چون اونطور که شما فکر میکنید شیاطین هم فکر میکنن دور از جون شما، و خدای متعال نقشه ظهور رو نخواسته برای شیاطین برملا کنه. گفته چی؟ گفته از مکه میاد. مکه چیه؟ بعد گفته بین رکن و مقام. فقط یه اشاره میکنم برای اینکه کسی اگه اهل درنگه رو این فکر بکنه، یکی از مبهمات مسائل ظهور که علمای مهدویت توش موندن چیه؟ میگه نفس زکیه کجا کشته میشه؟ بین رکن و مقام، مکه دیگه. بعد یه جا دیگه میگه نفس زکیه علی ظهر نجف کشته میشه، پشت نجف. این حضرات چیکار کردن؟ گفتن ما دو تا نفس زکیه داریم از همینجا. حالا اینو بذاریم کنار. حضرت میفرماید که قائم دعوت شد رو جلسه قبل خوندیم، قائم دعوت شد کجا پرچمشو به اهتزاز در میاره؟ نجف. بابا این اصلا بعضی از علما مثل مرحوم شهید صدر فهمیده بودن، گفتن آقا هر چی هست تو عراق، میگفتن مکی آخرالزمان نجفه. حالا یعنی چی اینو سید اومد بازش کرد؟ یعنی تو روایت اشارات اینطوری داریم که چی؟ سید میگه بابا این کعبه، این سنگ چیز خاصی نبوده، فکر کنین خیلی مهمه. نه که سید میگه، امام صادق فهمود، گفت این یه سنگیست که هیچ خاصیتی نداره. لذاک حجرن لا یضل ولا ینفع، هیچ نفعی و هیچ ضرری نداره. گفتن پس برای چی میگید بیاید حج؟ فهمود خدا امر کرده شما بیاید حج تا ما اهل بیت رو بشناسید، تا با ما بیعت بکنید و نصرتتون رو برای ما عرضه کنید، بگید ما هستیم، خبری ما هست. سفر امام شناسی تمام شد. تمام الحج لقاء الامام، همه حج اینه که امام رو ملاقات کنه، هیچ چی دیگه نیست. این سنگه. سید این بحث رو باز میکنه، میگه بابا این تو اونجا که از متشابهات جلسه سوال میکنن چرا امام علی تو خونه خدا به دنیا اومده، خیلی حرف بحث سنگینیه. سید میگه چی؟ میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. آخرش چی میگه؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میگه اگر خدا بچه داشت، بچه‌اش همون کسی بود که تو خونه‌اش به دنیا میومد. اگر میخواست خدای متعال بچه‌ای داشته باشه، بچه آدم اونه که تو خونه‌اش به دنیا میاد. شکافت امیرالمومنین اونجا به دنیا بیاد تا به مردم بفهمونه که شما دارید به سمت این سجده میکنید، نه به سمت سنگ. بعد کلام عیسی مسیح رو میاره، ای علما یهود، آیا هیکل مقدس تر است یا آن طلا و تیر و تختهی که دور هیکله؟ شما چرا به اون تیر و تخته قسم میخورید، به خود هیکل قسم نمیخورید؟ بابا این خانه قداست داره یا صاحب خانه؟ صاحب خانه که اونجا به دنیا آمده الهیال. بابا این خاص به شما یکی قبله اینه. تو قبلت نمانه دیدیم میگه قائم میاد تو مسجد کوفه یا سول قبله، قبله رو درست میکنه. این قبله این کار ای بویراجی داشته، قبله رو درست میکنه. موقع قبله اینه. اصلا خدا به ملائکه گفت اسجدوا لآدم، به آدم سجده کنید. حالا ما الان بحثم با وهابیا نیست که هیچی نمیفهمن، لا یکادون یفقهون قولا. اونا هم اولا به ما میگفتن مشرک، هنوزم میگن مشرک، اما امیدوارم اون مدعیان شیعه بفهمن این حرفا. گفت به آدم سجده کنید، امام صادق فهمود چی؟ گفت به آدم منظور نبود اونجا، آدم اینجا همون در و دیوار بود، اون نوری که در صلب آدم بود، یعنی نور محمد و آل محمد. گفت به این سجده کنید. و شیطانم که سجده نکرد. چرا سجده نکرد؟ به خاطر که عمر جهل تام بود دیگه. گفت ببین این حواست باشه، میخواد بگه تو محمد و آل محمد سجده کن، نکن، نکن، من میدونم که اینا چیکار میکنن، من میدونم که قائم اینا چیکار میکنه، پدر تو رو دارم میارم، نکن. معلم شیطان او بود. الهیال. آقا پس کعبه اینه، حجر الاسود اینه،
بین رکن و مقام با قائم بیعت میکنن. سید گفتی خواه رکن و مقام باز کرده توضیح داده. رکن و مقام یعنی کیا؟ رکن تهدمت والله ارکان الهدا، آخرین رکن هدایت انبیاء المؤمنین بود دیگه، این نجف. مقام چیه؟ مقام همه انبیاء کجاست؟ کوفه. به نجف کوفه مکتب سید احمد الحسن علیه السلام، به اونجا باش بیعت میکنه. نفس زکیه کجا کشته میشه؟ بین رکن مقام. کجا؟ علی ظهر نجف، پشت نجف، به عنوان اشاره فقط. خب اون کسی که منتظر امام مهدی که خودش تو ذهنش ساخته هست هیچ وقت پیداش نمیکنه. سید میگه انتظارشون طولانی میشه و پیدا نمیکنه. این انتظار طولانی رو تو قرآن نشونتون میدم، تو قرآن نشونتون میدم این کسایی که انتظارشون طولانی شده و بدبختی اقوام گذشته همین بوده که انتظارشون طولانی شده. من یه آیه اینجا پیدا کردم، باز آیه دیگه هم داریم، سوره بقره آیه 87. اف کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. این کل ما، هر وقت، هر وقت یه فرستاده ای یه چیزی میاره که باب طبع شما نیست، خوشتون نمیاد، استکبار میکنید، یا میکشیدشون یا تکذیبشون میکنید. سید میگه چی؟ دعا ابلیس، بیماری شیطانی، منیت. نه آقا، اونطور که ما میگفتیم باید بیاد آقا. خب اینجا امام علی چی میگه؟ میگه که اینها امام قرآنن، نه اینکه قرآن امامشون باشه. اینا میگه قرآن باید از ما تبعیت کنه. بابا قرآن اصلا چی از قرآن فهمیدید؟ لا یمسه الا المطهرون، غیر از آل محمد کسی درک نمیکنه، اصلا نمیرسه دستش به قرآن. میگه آیا هر وقتی که یه رسول یه جوری بیاد که شما حال نمیکنید بعد تکذیبش کنید؟ خب امام مهدی علیه السلام چه جوری میاد؟ حالا بحث صحه. یعنی واقعا نگاه همه من جمله خود ما نسبت به ظهور امام مهدی چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که خب قبل از امام مهدی کهش خبری نیست دیگه، همه داریم زندگی میکنیم، تو هدایت هم هستیم، هر کی از هر مرجعی تقلید میکنه درسته، البته خود مراجع هم دیگه تکفیر و تکذیب و تحمیق میکنن، نداره، بحث بین خودشونه. این به اون میگه انگلیسی، به اون میگه روسی، خب نداره، همشون هم خوبه، همشون هم نایب امام زمانه. ای بابا نمیشه، نواب امام زمان به هم دیگه نمیگن تو غلط کردی بی سواد، اونم بو بگه انگلیسی، اونم بو بگه خودت روسی هستی، نمیشه. باشه حال قبول، حالا ما هم تو فضا تخیلات قبلی فیلم هالیوود ببینیم، همه دارن از علما تبعیت، اونایی که از علما تبعیت میکنن آدمای خوبی هستن، خیلی خوبن، مسجد شلوغه فلان حله. بعد آقا که میخواد بیاد چی میشه؟ شب 23 ماه رمضان یه صدایی زنه میشه، الا یا اهل العالم، هم لام 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 لام، این اکو داره همه عالم میشه، انا بقیت الله، لا 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 لا، من اومدم 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 اومدم. اینجاست که دیگه اتوبوسا در پایگاه های بسیج دانشگاه تهران حوض علمیه مخصوصا فیزیه وای میسن دیگه، پولم نمیگیرن. شما سوار میشید، آقا اومده، بعد صف اول کیا هستن؟ صف اول علما ها، مراجع ها، بعد سرداران سپاه هستن، بعدش حالا ارتش هم پشت سرشون، بعد دیگه فرماندهان بسیج هستن، بعد همینجوری دیگه میان دیگه. از کشور ایران حدودا 25 میلیون 30 میلیون جمعیت میاد، از لبنان مثلا کمتر شیعه‌نشون، از عربستان هم مثلا 4 5 میلیونی میان، از عراق که دیگه خب بالاخره دیگه خیلی میان، همینجور دیگه میان دیگه. آقا دولت حد دلهی برپا میشه، سفره رو میندازن و یه شمشیر میزنه، تمام آمریکا میاد پایین و اون ور شمشیرش میگیره به سمت چین، و چین هم میاد پایین و یکی نفس کش روسیه، اونم میاد پایین و تمام شد، آقا اومد جون عمتون. این تفکر تخیلاتی است که یهود داشت برای آمدن عیسی مسیح. میگفتن تو مسیح واقعی نیستی. چرا؟ گفتن مسیح قرار بوده با هودجی از نور از آسمان بیاد، تو که آخه با این ریخت و قیافت آخه نجار، آخه موعود نجار میشه؟ گفت بابا جان اون که اونطوری گفتن درسته، ولی اون در ملکوت داره میگه، شاه کلید بحث صحیح همینجاست. گفت اونایی که گفتن درست گفتن ها، انبیا گفتن با هودجی از نور متا تو ملکوت، تو دنیا، تو زمین قرار نیست من مثل مستکبر راه برم.
یعنی یک دوگانه رو اینجا بشناسیم، زبان دین، زبان ملک یا ملکوت،
زبان ملکوت. کسی اینو نفهمه هیچی از دین نمیفهمه. خیلی این شاه کلید مهمه. اگه کسی اینو نفهمه بخواد همه چیز رو تو عالم ماده تجسید بکنه هیچی از دین نمیفهمه. دیگه نهایت ذاکم مبلغ هم من العلم، دیگه هر چیزی که از دین بفهمه احکام هیج و نفاس و اینها رو تو رساله بخون بیا قدی دین ما عمل میکنم. چرا؟ میفهمم فرق قلیله و استعاذه کثیر و متوسط و اینا رو متوجه میشم. یعنی فقط سرش تو نجاسته. بله این احکام مادی جسمانی فلان، از حقیقت دین خدا هیچی نخواهد فهمید، چون حقیقت دین خدا زبان قرآن، زبان ائمه، زبان انبیا، زبان ملکوته. بابا مثال میزنم، جناب عالی که مثلا یه عمری فرض کن که مثلا عراق زندگی کردی، دیگه درسته عراق زندگی کردی، بعد تشریف میاد اینجا ایران صحبت میکنی، تازه اومد وارد ایران شدی، مال اینجا نیستی، ببین یه وقت ممکنه سری کلمات فارسی هم بلدی، ولی حرفایی که داری میزنی عراقیه. من اگه بخوام حرفات بفهمم بعدم عراقی یاد بگیرم. ها موی چی من حبک اسیر عراقی آخریته، من باید بفهم عراقی طرفم تو چی میگی. اهمیت ها رو میگم ما از اینجا نیومدیم، یه چی جوری بگم. عیسی مسیح میگه من مال این دنیا نیستم، میگه کسانی که نمیرند به من ایمان نمیارن. یعنی چی؟ یا نبی الله میگه بمیرید اینجا، تو اونجا زنده شید، حیات طیبه. من از اون بالا دارم صحبت میکنم، شما بیاید بالا تا بفهمید من چی میگم. من دارم معاد و توضیح میدم، بعد میام به یه چیزایی میگم شما نمیفهمید، بعد هی میگید کو کجاست اینا که میگی. بابا تو بیا بالا هست همش، ولی با اون زبانه دارم صحبت میکنم باهات. سیار خوب، این سراغ صیحه. دیدیم آقا صیحه تو قرآن کریم به معنی عذاب اومده، چند نمونه آیه رو خوندم. یه جا به معنی زمان خروج اومده، یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلك یوم الخروج، آن روز روز خروجه. روایت صیحه رو اگر میخواید ببینید همه رو که نمیشه بگه همه رو، منتها بخش زیادیشو بخواید ببینید، از مهمترین منابع ببینید، باب 14 غیبت نعمانی روایت خیلی خوبی داره. حالا من تو دفترم دارم اینا رو، باب 14 غیبت نعمانی روایت در رابطه با صیحه داره، اگر من تو کامپیوترم پیداش بکنم خوبه. بله باب 14. باب 14 به طور کلی در رابطه با چیه؟ باب 14 به طور کلی در رابطه با ما جا افل علامات التی تکون و قبل قیام القائم و یدل على ان ظهوره یکون بعدها کما قالت الائمه، اون نشانه هایی که میاد قبل قیام قائم و دلالت میکنه به اینکه ظهور قائم بعد از این نشانه هاست، همونطوری که ائمه فرمودن. روایت در این باب زیاده، من زیاد نمیخوام الان فعلا تو این جلسه نص همه روایت رو بخونم، خودتون مراجعه میکنید، بعد یه سری کلیاتی میگم. یک اولا دیدیم آقا به نظر قرآنی صیحه عذابه. حالا آیا در روایت اهل بیت هم آمده صحیح عذاب؟ بله. کجا مثلا؟ یک نمونهش اینجا نشونتون میدم، آیه شریفه ای که میفهمد هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. خب این در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 204 جامع الاخبار، نه ببخشید، و البرهان و سایر منابع آمده. از تفسیر قمی میخونم براتون. ابی جارود از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. چی نقل میکنه؟ میگه هو القادر، آیه شریفه، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، خدا میتونه یه عذاب از بالا سر بفرسته براتون، پدرتون در بیاره. حضرت فرمود هو الدخان و الصیحه، اون عذابی که میتونه خدا از بالا بفرسته و پدرتون رو در بیاره دخان و صیحه است. حالا دخان، اصلا سوره داریم در اسم دخان، عذاب مهمیه، میگن از 10 تا 18 تا ساعت یکش دخانه. خب او من تحت ارجلکم، یا از زیر پاتون یه عذاب بفرسته. فمود و هو الخسف، اون عذابی که زیر پاتون میاد خسفه. او یلبسکم شیعن، شما رو چند فرقه کنه. و هو اختلاف فی الدین، پس اینم عذابه، اختلاف در دین. اگر یه وقت دیدید 90 نفر تو قم میگن ما آیت الله العظما هستیم از ما تبعیت کنید، این عذاب. اختلاف در دین و طعن و بعضکم علا بعضن، هم دیگه طعنه میزنن. و یذیق بعضکم بأس بعضن، هم دیگه رو برات پار بکنید. فهمود و هو ان یقتل بعضکم بعضا، این که خودتون مسلمان هم دیگه رو بکشید. آقا می میشه شده اگه دقت کنید. فهمود عذابی از بالا سرتون میفرسته، اون عذاب بالا سر دخان و سیه هست. قرآن چی میگفت؟ اقلا دو تا آیه سه تا آیه خوندم دیگه، سیه عذاب. خب حالا اینجا برای ما یه سوال مطرح میشه، آقا عذاب، یعنی ما به وسیله عذاب باید قائم رو بشناسیم؟ معقوله؟ آیا عذابی میاد پدرتون رو در میاره، بعد بفهمید که خب پس دیگه باید قائم میاد دیگه، بعدش قائم بشناسید؟ این چه حرفی آخه؟ یکی از اون سوالاتی که مراجع جواب ندارن براش. آقا عذابای آخر زمان که خودتون هی بالا من برمیگید عذاب عذاب عذاب، قرآن میگه تا رسول نفرستیم عذابم نمیکنه. سوره مرکه اسراء و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما اصلا اهل عذاب نبودیم، اصلا اینطور نبوده ما عذاب کنیم امتی رو، مگر اینکه فرستاده‌ای بفرستیم، اون فرستاده رو تکذیب میکنن عذاب میاد. شما اگر عزیز کردت رو بفرستی یه جایی، عزیز کردته، دردانته، تکذیب بکنن، مسخره بکنن، بزنن، شکنجه کنن، شما خیلی هم که صبور باشی، ببین چون با ارزش بوده اون که فرستادی، یه زمانی خشمت میگیره دیگه، اینا بی‌لیاقتن. انبیا گل سرسبد عالمن، قائم آل محمد گل سرسبد انبیاست، المهدی طاووس و اهل الجنه اون فرستاده. بابا رو عالم دنیا چیز خاصی نیست تو چهرش ها، این آدمه ساده فقیر مثل عیسی ابن مریم، ولی این نزد خدا خیلی مقام داره. این یه بنده خدا، یکی از علما قدیم الایام گفته بود خیلی توسل تضرع کردم که آقا امام مهدی رو ببینم، خیلی گریه زاری فلان فلان، آرزوش بود فقط آقا رو امام مهدی رو ببینم یه بارم. من هر چی تضرع توسل گریه چله نشینی، چرا آقا رو نمیبینم؟ یک در عالم رؤیا بود یا مکاشفه بود که بهش گفت تو آقا رو دیدی؟ کجا؟ نفهمیدم. گفت که تو حرم امیرالمومنین بودی، یه بنده خدای نشسته بود اونجا کنارت، تو هم بعد از نماز و دعا و اینا خواستی کار خیری کنی، پول انداختی جلوش، فکر کردی فقیر گداست، گفتی حالا اینجا کار خیری بکنیم یه پولی بهش بدیم، بعد او پس داد گفت من ما فقیر نیستیم، ما گدا نیستیم. اون صاحب از زمان بود، خیلی دور است امام مهدی از اون توهمات ما. این اولین چیزی که باید بفهمیم اینه، خیلی دوره اون چیزایی که ما پنداشتیم گمان کردیم. میامد طرف تو مجلس میگفت این محمد که میگن کجاست تو مسجد النبی؟ کدومه؟ نگاه میکنم چیزی یالو کوپالی نداره. بعد میگفتم اون آقا بنده خدا اون محمده، ای اینه داره چیکار میکنه؟ هیچ، یه عرب بادیه نشین اینجا پاشو دراز کرده میگه تو اگر رسول الله هستی ناخونه منو بگیر ببینم. اون میگه باشه چشم، ناخونهشو میگیره. یادشون میده دیگه، آدم شد دیگه. و این هنر پیغمبر بود، اومد از یک مشت اونجور آدمی بی فرهنگ یک سری آدم ساخته مثل ابوذر و سلمان. این معجزه رسول الله هست الا ایال. پس امام از اون توهمات ما دور. خب بریم به سراغ صحیحه. آقا صحیحه عذابه، کی میگه؟ امام باقر علیه السلام میگه. کی میگه؟ قرآن میگه. پس روایت با قرآن سازگار بود. دون عذابم که از بالا سرتون میاد همون چیه؟ دخان و صحیحه. بریم سراغ دخان. این دخان چیه؟ از بالا میاد. تفصیلاتش چیه؟ و این کی میاد؟ و چی جوری میاد؟ نمیدونم. اما قرآن شاه کلیدش رو به اون داده در سوره دخان. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. منتظر باش یه روزی که این عذاب میاد، آسمان دود آشکار میاد. حالا بعضی هم میگن همین گرد و خاکایی که مثلا توی شهرها داره فراگیر میشه و اکثر مردم رو داره مریض میکنن، ها میگن شاید این مقدمشه. بعضی هم... حالا کار ندارم مثلا، من نمیخوام تصویق بدم. اونی که مهمه میخوام بگم علت این عذاب چیه. یغش الناس هذا عذاب علیم. این عذاب مردم را در بر میگیره، نگفته همه مردم را. پس شاید برای یه منطقه خاص باشه، یعنی شاید این الفلام الفلام عهد ذهنی یا عهد ذکری باشه، اون مردم را در بر میگیره این عذاب. این عذاب علیمه، دردناکه. بعد ادامه آیه، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. خدایا ما عذاب از ما بگیر، ما که مؤمنیم. دقت کنید، مؤمن یعنی شیعه، مؤمن یعنی اهل ولایت اهل بیت. خدای ما که مؤمنیم، اهل بیت رو قبول داریم، اسلام رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، چرا ما رو عذاب میکنی؟ قرآن در ادامه میگه انا لهم ذکرا و قد جاءهم رسول مبین. چطور ادعا میکنید که ما به قول معروف متذکریم و یادمونه و ما متذکریم؟ نه، یه فرستاده آشکار اومده براتون. فرستاده آشکار میدونین چی؟ یعنی یه فرستاده که دلایل آشکار آورده براتون، یعنی اسمش رو ذکر کردیم، دهونه ای نذاشتیم برای عقلا. حالا یزیدی ها بالاخره همه رو تکذیب میکنن، برای همش هم دلیل بهونه میارن، اما عقلا میفهمن که آقا ما این رو بیانش کردیم، مبین بیانش کردیم. خب ما یه فرستاده فرستادیم، شما تکذیبش کردید، گرفتار عذاب دخان میشید. بعد در ادامه میگه چی؟ تکذیبش کردید و گفتید انه معلم مجنون. معلم تعلیم داده شده است، حرفای خودش نیست. این یه جایی بشین رو یاد دادن، یه لجنه ای تو اسرائیل هست، اینا رو بشین یاد دادن. مجنونه، جن زده است، دیوونه است، جن میگیره، خواب سازی میکنه. شما اینا رو بهش گفتید، شما به عزیز دل ما اینا رو گفتید. پس به خاطر این رسولی که کی دخان برای کیه؟ زمان پیغمبر بوده؟ نه، میگه اشراط ساعه، نشانه های قیامته. پس آخر الزمان یه رسول میاد، رسول مبین، مردم تکذیبش میکنن، گرفتار عذاب دخان میشن. درسته؟ قرآن میگه چی؟ میگه ما میتونیم یه عذاب از بالا سرتون بفرستیم. امام باقر میگه چی؟ میگه اون عذابی که از بالا میاد دخانه و سیحه. حالا این رسول مبین کیه؟ رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخر انبیاست، خاتم الانبیاست. پس این رسول کی در آخر زمان؟ به قرآن که مراجعه کنیم، رسول ان رسول یعنی فرستاده، فرستاده که از سمت حجت خدا باشه هم بهش میگن فرستاده. مثلا کجا؟ اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززناهما بثالث. وقتی ما دو نفر رسول فرستادیم برای مردم انطاکیه، اینا اون دوتا رو تکذیب کردن، یه سومی رو فرستادیم که کار محکم بشه، کار از محکم کاری عیب نمی کنه. این در مورد حبیب النجار، این فرستادای عیسی مسیح بودن، رفتن انطاکیه تبلیغ کردن. درسته؟ اما سید احمد الحسن علیه السلام تو متشابهات در مورد این آیه پرسیدن، چی میگه؟ داخل پرانتزا ربطی به بحثمون نداره، میگه این طور آمده است در تاریخ، اما پدرم امام مهدی فرمود اون دوتا رسولی که فرستادیم علی و حسن بودن، اون سومی که فرستادیم عزیزشون کردیم حسین ابن علی بود. امام مهدی من گفت تفسیر اینه. خب پس ببین، رسولی که از سمت حجت خدا یعنی پیغمبر اینا رو فرستاد، علی جان برو مأموریتت اینه، حسن برو مأموریتت اینه، حسین کار نشد، برو با خونت با شهادتت الحسین الشهید الزکی المقتول حاکمت الله را ثابت کنید. خب پس رسولان عیسی مسیح رو قرآن میگه ما فرستادیم، درسته؟ برگردیم اینجا. حالا پس اگر عیسی مسیح علیه السلام همونجوری که در انجیل وعده داده یه رسولی در آخر زمان بفرسته، اونم میشه رسول؟ اگر حالا کی در آخر زمان زنده است بتونه رسول بفرسته؟ امام مهدی، عیسی و ایلیا. اتفاقا هم با تورات اثبات میشه که ایلیا کسی رو میفرسته از عراق، از بصره، هم با انجیل اثبات میشه مرد سرخ پوش از بابل، این از عراق، و هم با قرآن و هم با وصیت شب وفات رسول خدا. کجا؟ قرآن از یک رسولی یاد کرده، سوره صف آیه 6 میفرماد اذ قال عیسی ابن مریم، هنگامی که عیسی ابن مریم فرمود یا بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، انی رسول الله الیکم، من فرستاده خدا به سمت شما، مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کننده توراتم، تورات من بشارت داده، و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد، بشارت میدم به رسولی که از بعد من میاد و نامش احمد است. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر. وقتی که اون با بینات براشون اومد گفتن این جادوگره، احمد الحسن سحر اسود داره. خب آقا این آیه در مورد پیغمبر باشه، اولا که پیغمبر نام معروفش محمده، اولا قرآن هم میگه تو کتاب آسمانی به نام محمد بشارت داده بود، محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون من فضل الله ذلک مثلهم فی التوراة ذلک مثلهم فی التوراة وفی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستوى علی الاخر. میفهمد این محمد بوده. امام رضا علیه السلام که با جاسلیق نصرانی بحث میکنه میگه با چی اثبات میکنی؟ به ما ذات تثبت نبوت صاحبکم محمد. حضرت رضا علیه السلام چی میگه؟ تو به حالنامه روایت همه تو خوندید دیگه. فرمود آیا در کتاب فلان سفر فلان بشارت داده نشد به رسولی به نام محمد با این اوصاف؟ اوصافش هم میگه، همونجور که مهدی اولم اوصاف برش ذکر کرده، نه فقط اسم، اسم و کنیه و لقب و یا ابوالعباس انت امام الناس، بله جسمه اسرائیلی و لونه عربی، قد و قامت، چه همه چی گفتن، حتی هزاز رو سرش دیگه چی باید میگفتن؟ آقا شماره کفششون نگفتن. این جوری که اونو معرفی کردن میگه پس اونو محمد معرفی کرده بودن پیغمبر خدا رو، ها؟ اما عیسی مسیح علیه السلام داره بشارت میده به نام احمد، میگه رسولی میاد به نام احمد. عیسی مسیح علیه السلام رسولی میفرسته آخر الزمان، حالا امام مهدی هم رسولی میفرسته. رسول امام مهدی کیه تو وصیت پیغمبر؟ ابنه احمد، پسرش احمد. ایلیا چی؟ خب انبیا که با هم دیگه اختلاف ندارن که، اون دیگه که اختلاف دارن 90 تا مرجع تقنین تو قوم، هر کی به اسم میکشونه. انبیا فرستاده‌شون فرستاده خداست، همه‌شون یه نفر میفرستن برای اینکه حجت تمام شه برای همه. لذا عیسی مسیح که میفرسته میگه با این قسمت انجیل احتجاج کن، استدلال کن، میاد میگه انا اعلم الناس بالانجیل بعد محمد و آل محمد. میگه ایلیا میگه با تورات براشون احتجاج کن، امام مهدی علیه السلام میگه اینا این روایات اینا برای توه، احتجاج کن باشون. درست شد؟ پس میگه در آخر زمان یه عذاب از بالا سر میاد، دخان مردم رو فرا میگیره، بعد میگه چرا عذاب شده؟ چون رسول مبینی اومده تو آخر زمان تکذیبش کردید. اون رسول مبین کیه؟ گفتم تو تورات، تو انجیل، تو قرآن، تو روایات، تو شیعه، تو سنی، همه جا نامشو بردن، ولی خودش که نیامده هیچ کس نمیدونست که این کیه. از این میتونه. بعد میگه یکی از اون عذابایی که از بالا سر میاد صیحه است. صیحه یعنی فریاد. ندا یعنی چی؟ این صدای پایین تر رو میگن ندا. فزعه یعنی چی؟ اون که وحشت میندازن.